سلام، من مهام میخانی هستم. شما قسمت زمیمه اول از فصل اول مجموعه پادکست های بایگانی را گوش می دهید. بایگانی در انتهای هر فصل دو قسمت بونس یا شاید بتوانیم بگوییم فوق‌العاده یا زمیمه دارد که اولی به تاریخ طبیعی ایران می‌پردازد و دومی به تاریخ هنر. حامی این قسمت از پادکست بایگانی شرکت متما مجریان توسعه معادن آسیا است. ما در اولین قسمت تاریخ طبیعی ایران به کفتار راه ایرانی، حیوانی که در معرض تهدید قرار گرفته است، می‌پردازیم. و سعی میکنیم رد پای حضور این حیوان عزیز را در تاریخ، ادبیات، جغرافیا و فرهنگ عامه فلات ایران بررسی کنیم. به اولین قسمت تاریخ طبیعی پادکست بایگانی خوش آمدید. آنچه شما شنیدید صدای سه نوع کفتار مختلف بود. اما در حقیقت در سراسر سیاره ما چهار نوع کفتار زندگی می کنند که از این میان ما کشورمان را فقط با یکی از این گونه ها شریک هستیم. پس اجازه بدهید با صدای کفتار خودمان یعنی کفتار راه شروع کنیم. کفتار راه را با نام علمی هاینا هاینا حیوانی است در راسته گوشتخاران و خانواده کفتارها که در خاورمیانه، آسیای صغیر تا هند، شمال، شمال شرق و شمال غرب آفریقا، قفقاز، یعنی کشورهای ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و آسیای مرکزی زندگی می کند. در ایران کفتارهای راه را که به جهت وجود راهراهای سیاه روی پوست قهوه‌ای خاکستری و خردلیشان این طور نامگذاری شدند، در اغلب استانهای کشور جز استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و مازندران دیده شدند. آنها در استان گلستان دیده نشده بودند، چون این تصور وجود دارد که کفتارها اساساً با محیطهای جنگلی میانه چندانی ندارند. اما چند سال پیش دوربین اداره محیط زیست یکی از آنها را رصد کرد و این باور را برهم زد. در دهه‌های اخیر تعداد کمتری از آنها در استانهای زنجان، قزوین و تهران هم دیده شدند. در شمال کردستان و سمنان هم به زحمت یافت می شوند، اما در سایر استانها گهگاه دیده می شوند. دیدن آنها توسط چوپانان استانهای اصفهان، فارس، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان که ساعات بسیاری را در دشتها و کوپایه ها می گذرانند، امری عادی بوده است، اما در چند سال اخیر در این استان‌ها هم تعداد آنها کم شده. در کتاب مفصل پستانداران ایران نوشته اسماعیل اعتماد و چاپ شده به سال 1357 توسط انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی، کفتار راهرا حیوانی تهدید شده به شمار نیامده است، ولی از حدود 2 دهه پیش وارد فهرست جانوران در معرض تهدید قرار گرفته. اما برای بسیاری از ما که در دهه 60 به دنیا آمدیم، اولین برخورد با کفتارها در فیلم انیمیشنی شیرشاه اتفاق افتاد. در این کارتون هم کفتارها موجوداتی خبیث و مرموز دانسته شده بودند و از نوچه های اسکار عموی خیانت پیشه سیمبا بودند. اما آن کفتارها با کفتارهایی که ما در ایران داریم فرق میکنند. صدایی که به قهقهه کفتار معروف شده متعلق به کفتار آفریقایی یا کفتار خالدار است. صداهایی که شنیدید متعلق به کفتارهای آفریقایی با نام علمی کروکوتا کروکوتا است. در مناطق کوهستانی و اطراف شهرستان خمین، سنگ‌نگاره‌های باستانی در حوزه منطقه تیمره وجود دارد که کفتارهایی هم در میان آنها ترسیم شده که خالهای درشت دارند. از این سنگ‌نگاره‌ها می‌شود با احتیاط نتیجه گرفت که کفتار خالدار نیز روزگاری در ایران زندگی می‌کرده. قدمت برخی از این سنگ‌نگاره‌ها به بیش از 7000 سال پیش برمی‌گردد. نقاشی‌هایی به سبک سیاه قلم از قرن 9 هجری قمری، یعنی سده 15 میلادی به جای مانده که تصاویر آن را در کتاب ارزشمند سکسانان و کفتارها نوشته علی گلشن می توانید ببینید. ما نیز تصویر برخی عکس‌ها و نقاشی‌ها را در کانال تلگراممان قرار خواهیم داد. اما این نقش‌های سیاه قلم بار دیگر کفتارها را با خال‌های آشکار نشان می‌دهد. آیا این بار هم می‌شود نتیجه گرفت که کفتارهای خالدار تا قرن 15 میلادی در کشورمان زندگی می‌کردند؟ اما کفتاری که در میان نقوش صخره‌ای کوه ارنان در مهریز استان یزد دیده می‌شود، به وضوح یک کفتار راهرو است. در این سنگ‌نگاره‌ها شکارگری با اسب که تازی‌های سالوکی ایرانی او را همراهی می‌کنند، به سوی یک کفتار راهرو بی‌دفاع یورش می‌برد. سالوکی ها هم جانوران دوست داشتنی دیگری هستند که باید روزی با آنها بپردازیم. اما اجازه بدهید حالا اشاره بکنیم به یکی از اصلی ترین دلایل کمتر شدن کفتارهای راه را در ایران.
بیزه
صداهایی که شنیدید تکه ای از ده ها ویدیویی بود که اغلب چوپانان آنها را میگیرند و در اینترنت دست به دست می شود. در مورد این یکی شاید از لهجه‌ای که به گوش می رسد بشود گفت این ویدیو جایی در استان مرکزی یا بخش غربی استان اصفهان گرفته شده. اما مسئله اصلی نیست که کشتار این کفتار راهرو ماده در کجای ایران صورت گرفته. چون دستکم در 10 استان کشور باوری وجود دارد که اندام تناسلی کفتار ماده سبب ایجاد جذابیت نزد مردان می شود. این خرافه قدیمی به طرز عجیبی در 1-2 دهه اخیر بار دیگر قوت گرفته. عده‌ای معتقدند اگر در دشت و بیابان کفتاری ماده دیدند باید آن را بکشند، اندام جنسیش را ببرند و خوش کنند و سپس همیشه با خود به همراه داشته باشند، چون نه تنها خوشیمن است بلکه باعث می شود زنان توجه زیادی به دارنده این اندام خوش شده نشاندند. اما مسئله کمی پیچیده تر از یک خرافه غم‌انگیز است، چون این باور فقط منحصر به کشور ما نمی شود و در عراق، سوریه، اردن، یمن و عربستان نیز وجود دارد.
که اضلمون نخبیست چه بند سوی
خلو جار
شما صدای ویدیویی را میشنوید که در آن عده‌ای کفتاری را از لانه اش خارج میکنند تا او را بکشند و اندام تناسلیش را بفروشند. دو سال پیش هم در نزدیکی تفرش چوپانی سکایش را به جان کفتاری انداخت و از جان باختن کفتار ماده فیلم گرفت. وقتی سه روز بعد پلیس استان مرکزی او را دستگیر می کرد، اندام تناسلی کفتار در جیب شلوار مرد بود. به هر حال اگر قرار بود اندام تناسلی کفتار شانس بیاورد، او نباید دستگیر می شد و به زندان می افتاد. اما اجازه بدهید ریشه های این خرافه را با هم بررسی کنیم. ولی پیش از آن باید به یک باور دیگر که حتی عجیبتر از قبلی است بپردازیم. تا قرنها باور عمومی مردم این بود که کفتارها هم ماده اند و هم نر. یعنی گاهی از اوقات سال ماده می شوند و گاهی دیگر نر. تکه‌ای که در زیر می آید از کتاب عجایب المخلوقات از فصل جانوران خشکی برداشته شده. از سبا یعنی حیوان درنده هیچ را موی بدین درازی نبود، کی کفتار را. بعضی گویند کی گوشت وی حلال است، کی ناب یعنی دندان نیش ندارد و اگر پی کفتار یعنی طبعاً به معنی چربی است در سگ مالند دیوانه شود. کفتار پای بر سایه سگ نهد، سگ بر وی درآید و اگر دو گوش کفتار بر مرد بندند در چشم زنان نیکو نماید. هر کس زبان کفتار با خود دارد سگ از وی گریزد. کفتار به تک یعنی در دویدن یا فرار کردن چنان دود که اگر بر درخت آید بیفکند. اگر شتری بر وی بندند بکشد. گویی کی کفتار سالی نر بود سالی ماده. کفتار از چوب انگور ترسد. قوت کفتار به شب بود. چون بیمار شود سگ بچه را بخورد نیک شود.
The truth about hyenas is that they are really, I think, more like the feminist icons of the animal kingdom.
صدایی که میشنوید متعلق به لوسی کوک، جانورشناس و نویسنده کتاب حقایقی درباره حیوانات است. او رفتار حیوانات مختلف را از مناظر تازه‌ای بررسی کرده است. حقیقت این است که در برخی حیوانات از جمله کفتار خالدار، خرس گربه، فوسا و میمون عنکبوتی در مسیر فرگشت یا تکاملشان اندام جنسی ماده‌ها بسیار شبیه به آلت تناسلی نر شده است. خانم لوسی کوک در کتاب خواندنیش باور دارد که این رخداد به سبب جلوگیری از اقدام تجاوز نزد نرهای گروه است. مثلا در مورد کفتارهای خالدار که باید حواسمان باشد که در ایران دیده نمی‌شوند، ماده ها بزرگتر از نرها هستند و به عنوان رئیس قبیله پذیرفته شدند. کفتارهای خالدار به صورت گروهی به شکار می‌روند، اما کفتارهای راه را اغلب تنها دیده می‌شوند، جز در مواردی که قصد جفتگیری داشته باشند. به هر حال نزد هر دو این کفتارها، نرها معمولاً لانه را ترک می کنند و ماده ها به همراه بچه های سالهای قبلشان ساکنین اصلی لانه ها هستند. اندام تناسلی کفتارهای خالدار دارای بخش شلنگ مانندی در حدود 8 تا 9 سانتی متر است که گاهی بزرگتر هم می شود. این شلنگ را هر دوی ماده ها و نرها دارند. این شلنگ بسیار شبیه به عضو جنسی نرهاست، اما فراختر است، به طوری که به هنگام جفتگیری شلنگ معمولاً 8 سانتی نرها درون شلنگ بزرگتر حیوان ماده قرار می‌گیرد. همین شکل نادر از اندام تناسلی مؤنث نزد کفتارهای خالدار به هنگام زایمان دردسرهایی به همراه می‌آورد. باز هم مطابق با کتاب خانم کوک، حدود 20% از کل نوزادان کفتارهای خالدار که خلاف کفتارهای راه را با چشمان باز به دنیا می آیند، به هنگام تولد می میرند. مرگ و میر بین کفتارهای ماده موقع زایمان نیز زیاد است. کفتارهای خالدار آفریقایی نر معمولاً در فصل جفتگیری با نرهای قوی‌تر قبیلهشان مبارزه نمی‌کنند و صبر می‌کنند تا نرهای قوی پیر و فرتوت آرام آرام از گروه حذف شوند و یا بمیرند و سپس در حول و حوش ماده‌ها گشت می‌زنند و ادرار آنها را بو می‌کنند تا با در نظر گرفتن مقدار تخمک‌گذاری آنها بفهمند کدام ماده‌ها آماده جفتگیری هستند. سپس آنها به آرامی جلوی حیوان ماده می‌نشینند تا او یکیشان را انتخاب کند. کفتار ماده اگر تمایلی به جفتگیری داشته باشد سرش را پایین نگه می‌دارد و این نشانه‌ای برای نرهاست که به این ترتیب متوجه شوند اجازه نزدیک شدن به کفتار ماده را دارند یا نه. اما تمام اینها تنها در مورد کفتارهای خالدار صادق است. از طرف دیگر آیا تکه‌ای که از عجایب المخلوقات خوانده شد نمیتواند شاهد دیگری بر این نکته باشد که ایران نیز زمانی میزبان کفتارهای خالدار جستشان از کفتارهای راه را بزرگتر است بوده؟ در سفرنامه ابن بطوته اطلاعات رازآلودی از نسبت کفتارها با جادوگران قدیم وجود دارد. اما قبل از آن تکه ای از یک کتاب دیگر را مرور میکنیم. واژه‌نامه منتهی العرب فی لغت العرب کتابی است جامع و اصیل که به دلیل انتخاب بهترین معادل‌های فارسی در برابر واژگان عربی و توانمندی در پاسخگویی به نیازهای مترجمان در ترجمه متون نظم و نثر کلاسیک عربی از ارزشمندترین واژه‌نامه‌های عربی به فارسی به شمار می‌رود و بیش از سایر واژه‌نامه‌های عربی مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب نخستین بار 200 سال پیش در بمبئی چاپ سنگی شد. مؤلفش عبدالرحیم ابن عبدالکریم صفی‌پوری شیرازی بود که بر اساس کتاب قاموس اللغه یا قاموس لغت فیروز آبادی کارزینی فرهنگ نویسی خود را آغاز، سپس با استفاده از سایر فرهنگان را تکمیل کرد. در این کتاب آمده:
بعضی گویند که کفتار به معنی زن ساحره نیز هست که جگر مردم به نگاه خیش برآورد و می خورد و به هندی واین نامیده می شود. اصل این است که کفتار در فارسی و واین در هندی نام همان درنده است که بیشتر سگ را شکار می کند و چون زن ساحره آن درنده را به سحر مسخر می کند و سوار می شود، مجازن زن ساحره را جگرخوار گویند. پیر کفتار، زنی سخت پیر و بد درون و گاه به مردان نیز اطلاق کنند. عجوز.
ابن بطوته نیز در سفرنامه خود آورده:
بعضی از جوکیان این قدرت را دارند که اگر در روی کسی نظر افکنند، او غالب از جان توهی می سازد و عوام می گویند کسی که به نظر کشته شد اگر سینه‌اش را بشکافند دل در آن نخواهند یافت و عقیده دارند که جادوگر دل او را می خورد و اغلب این قبیل جادوگران از زنان بودند و چون این زنی را کفتار می نامند.
این تکه را از ترجمه سفرنامه ابن بطوته چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب صفحه 566 برداشتم. تمام این شواهد کافی است تا به این نتیجه برسیم کفتارها هیچ وقت نه تنها در فلات ایران بلکه در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا محبوب نبودند. اما کندوکاو در تاریخ برای یافتن ردپای کفتار به طرز عجیبی او را به ساز دف پیوند می‌زند. در فرهنگ فارسی معین آمده:
اعتقاد قدما بر این بوده است که کفتار از آواز خوش و بانگ دف و نای لذت میبرد و انگامی که میخواستن کفتار را بگیرند با ساز و نوازندگی به محل زندگی او راه میآوردند و در حالی که پناهگاه را با کلنگ و تبر به تدریج وسیع‌تر میکردند و آواز میخواندند کفتار در خانه است، کفتار در خانه نیست و یا کفتار کو، کفتار کجاست و گمان میکردند که کفتار معنی این گفتار را میفهمد و می اندیشد که مردمان او را نمی بینند. پس از جای خود نمی جنبد تا گرفتار شود.
در نهج البلاغه نیز تکه‌ای وجود دارد که معنی آن معمولاً با تفاسیری همراه بوده که رد موسیقی در آن وجود دارد و می شود چیزی شبیه به این جمله پیش رو. به خدا قسم من مثل آن حیوانی نخواهم بود که معمولاً برای اینکه به خواب برود یک آهنگی می خوانند و او به خواب می رود. زدن دف برای به دام انداختن کفتار واقعیت دارد و دست کم مواردی از آن در کردستان عراق و چند کشور عربی دیده شده. مولانا نیز به این مطلب اشاره کرده است که اتفاقاً این بیت نزد جادوگران ابتدای دوره قاجار محبوبیت داشته.
ای چو کفتاری گرفتار و فجور، این گرفتاری نبینی از غرور. می بگویند اندرون کفتار نیست، از برون جویان کندر قار نیست. نیست در سوراخ کفتاری پسر، رفت تازان او به سوی آب خور. این همی گویند و بندش می نهند، او همی گوید زمن کی آگهند. گر زمن آگاه بودی این عدو، کی ندا کردی که این کفتار کو. تا که بربندند و بیرونش کنند، غافلان کفدار از این ریش خند.
به نظر میرسد روند مطالعاتمان درباره کفتار راهرو ایرانی که اخیراً در مرز تهدید قرار گرفته کمی پیچیده شده و نیاز به استراحت داشته باشیم. با وجود تمام بدبینی‌ها به کفتار و دادن نسبت‌های شوم به او، کفتارهای راهرو تنها در دو صورت به انسان حمله می‌کنند. یکی در مواقعی که از هر سو محاصره شده باشند و یکی هم وقتی که کفتار مادر بیرون لانه باشد و ببیند انسانی به طرف لانه‌اش می‌رود. البته کفتارها حیوانات شبرویی هستند و احتمال اینکه در طول روز بیرون از لانه باشند کم است. آنها معمولاً در نزدیکی غروب بیرون می‌زنند و اغلب در چنین مواقعی است که گرفتار شکارگران اندام تناسلی کفتار ماده و چوپانان و کشاورزان می‌شوند. کفتارهای راهرو اغلب مواقع خودشان شکار نمی‌کنند و از مردار حیوانات دیگر تغذیه می‌کنند. در سال‌های اخیر با کم شدن غذا آنها گاهی به حاشیه شهرهای کوچک و روستاها میان تا شاید از میانه زباله‌ها غذایی پیدا کنند. گاهی در حوالی مرغداری‌ها دیده شدند و از سر گرسنگی به انبار غذای طیور وارد شدند. کفتار راهرا بسیار از انسان می‌ترسد و با یک داد و فریاد یا چرخاندن چوب و پارچه در هوا معمولاً فرار می‌کند. اما به خاطر باورهایی که وجود دارد بسیاری از هموطنانمان خیال می‌کنند باید کفتارها را به محض دیدن بکشند. آنها به بهانه دامهایشان و دستبرد کفتارها به مرغ و گوسفند و بزهایشان کفتارها را می‌کشند، اما حقیقت این است که کفتار راهرا اساساً در مقایسه با گرگ و گرگاس آنقدرها برای شکار چالاک نیست. اندامهای تحتانی کفتار از اندامهای فوقانیش کوچکترند. همینطور دستهای او از پاهایش بلندترند و همین آناتومی اجازه تند دویدن را به آنها نمی‌دهد. برای همین خیلی وقتا به دام انسانی که مسلح به بیل و دست چوب است یا سگ‌های گله می‌افتند. در عوض آنها بسیار سخت جانند و برای همین جان باختنشان طول می‌کشد. به زبان ساده‌تر آنها در مواجهه با انسان اغلب زجرکش می‌شوند. اتفاق ناگواری که به راحتی می‌شود از آن اجتناب کرد اگر تنها کمی بیشتر از این حیوانات بی‌دفاع می‌دانستیم. در طول این همه سال که کفتارها و روستاییان عموماً مناطق مرکزی ایران را با هم شریک بودند، فقط یک حمله سهمگین کفتار به انسان گزارش شده که در آینده درباره آن خواهیم شنید و خواهیم دید که آن کفتار به چه سبب دست به چنین عمل نادری زده بود. پس حالا بیایید برای تمرین یا استراحت هم که شده خودمان را مثلا در دشتی در استان اصفهان یا مرکزی تصور کنیم. بیایید خیال کنیم در شمال هرمزگان یا استان خراسان جنوبی هستیم و زوج کفتاری را در غروب خورشید می‌بینیم و به جای این که به طرفشان حمله کنیم، گوشه‌ای می‌ایستیم و از دیدن این هموطنان بی‌زبانمان لذت می‌بریم. نام و اطلاعات مربوط به موزیک هایی که ما در بایگانی استفاده می کنیم همگی در کانال تلگرام ما قرار داده شدند. همچنین نسخه کامل این قطعات همونجا در دسترس شما قرار گرفته. قبل از اینکه به کفتار راهرو ایرانی برگردیم، اجازه میخوام حامی قسمت فوق‌العاده تاریخ طبیعی از فصل اول بایگانی را بیشتر معرفی کنیم. شرکت متما مجریان توسعه معادن آسیا حامی این قسمت است که به عنوان یک شرکت معدنی تلاش میکند با حضور مؤثر در پویش حمایت از آهوی سهرین که زیستگاه آن در چند کیلومتری معادن این شرکت قرار دارد، سهمی در حفظ حیوانات بومی دشت سهرین در شمال زنجان داشته باشد. آهوی سهرین در منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد زندگی می کند که به عنوان آخرین زیستگاه و مأوای آهوان شمال غرب و غرب ایران شناخته می شود. ما امیدواریم در آینده قسمتی را هم به آهوان سهرین اختصاص دهیم. حالا می‌خوایم بر نژادهای مختلف کفتار کمی دقیق شویم. در صفحه 242 کتاب دوست داشتنی سگزانان و کفتارهای ایران، نوشته علی گلشن و منتشر شده توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آمده،
ارتفاع کفتار راه را از شانه تا زمین 60 تا 90 سانتی متر و طول بدن او 90 تا 119 سانتی متر است. طول دم او 25 تا 35 سانتی متر و وزن او 25 تا 55 کیلوگرم است. از عمر کفتار راه را در طبیعت اطلاعی دقیقی در دست نیست، اما تا 24 سال در اسارت عمر می کند.
باز هم در همین کتاب آمده با اینکه کفتارها از نظر ویژگی‌های ظاهری تا اندازه‌ای به سگسانان شبیه هستند، اما مطالعات ژنتیکی نشان دادند که آنها به خانواده گربه‌سانان و خدنگ‌ها نزدیک‌ترند و در خانواده جدایی طبقه بندی می‌شوند. حالا همین خدنگ‌ها هم خانواده‌ای از گوشخاران کوچک در فروراسته گربه‌سانانند. آنها در اوراسیای جنوبی و آفریقا زندگی می کنند و 34 گونه مختلف دارند که در 14 سرده قرار می گیرند. در وبسایت انجمن طرح سرزمین آمده که در ایران دو گونه خدنگ وجود دارد. خدنگ آسیایی کوچک و خدنگ خاکستری هندی یا خدنگ بزرگ. اگر خدنگ ها رو نمی شناسید، باید بگویم که آنها جانورانی هستند تقریبا شبیه راسو، که انگار تلفیقی از خوکچه هندی، راکان و سمورند. خانواده کفتارها علاوه بر کفتار راهرا و خالدار، دو عضو دیگر یعنی کفتارهای قهوه‌ای و آرت ولفا را هم دارند که هر دو در ایران یافت نمی‌شوند. در بسیاری از روستاهای ایران داستان‌هایی در مورد اینکه کفتارها در شب کودکان و به ویژه نوزادها را می‌دزدند وجود دارد، اما تا به حال هیچ گزارش مستندی در این مورد ثبت نشده. حتی نمونه های انگوش شماری از حمله عقاب، سگ و گرگ به بچه های خردسال در مناطق کوهستانی ایران وجود دارد، اما در مورد کفتارها هیچ وقت نمونه گزارش نشده. با این حال هر سال کفتارهای بیشتری با تفنگ یا سگهای تربیت شده به دست انسان کشته می شوند و در کشور ما آمار آتش زدن لانه کفتار با نفت و بنزین بیشتر از قبل ثبت می شود. در بروشور اطلاعاتی حیات وحش ایران تهیه شده توسط انجمن طرح سرزمین، در بخش کفتار راهرو آمده که پوزه کفتار خلاف سگ و گرگ که رو به سوی بالا دارد به طرف زمین است. این حیوان در مقایسه با سگسانان فکی بسیار قوی تر دارد، به شکلی که دیده شده این حیوان جسد الاغ را به تنهایی تا صدها متر روی زمین کشیده است. با اینکه کفتار راهرو نسبت به کفتار خالدار بسیار ساکت تر است و محدوده صداهای کمتری از او شنیده می شود، اما صدای ویژه‌ای از او در یکی از غارهای کم عمق ناحیه غرب هند ضبط شده. در برخی روستاهای این منطقه کفتارها بسیار مورد استفاده جادوگران محلی قرار می گیرند. در روزنامه ایران در تاریخ 15 آبان 1393 عکسی از یک کفتار هندی چاپ شده که او را در وضعیت بدی نشان می‌دهد. در روزنامه ایران توضیحی به همراه عکس وجود دارد.
یاشودان باتیا، عکاس حیات وحش، تصویری دیدنی از یک کفتار خسته و تنها در پارک ملی والاوادار گرفته که زیر آفتاب سوزان دشت در پی یافتن طعمه است. یاشودان میگوید این گونه از کفتارها در ایالت گجرات هند زیست میکنند. باتیا میگوید کفتارها معمولاً به صورت گروهی در پی شکار هستند. وقتی کفتاری از گروه جدا میماند به نظر میرسد که مریض یا پیر شده است. این کفتارها در شمال و شرق آفریقا و آسیای میانه و غرب آسیا به سر میبرند. آنها معمولاً شبگرد هستند و قبل از طلوع خورشید به پناهگاهشان باز می‌گردند. هنگام حمله دشمن، گاهی کفتارها به جای فرار خود را به مردن می‌زنند و گاهی نیز به خاطر غذا با حیوانات بزرگتر از خود همچون پلنگ‌ها و شیرها می‌جنگند.
در درجه اول این تکه از روزنامه به ما نشان می‌دهد کفتارهای هندی خلاف کفتارهای ایرانی گروهی از لانه‌هایشان بیرون می‌آیند. من به دنبال کفتارهای گجراتی در اینترنت گشتم و دیدم این حرف درست است. کفتارهای هندی با اینکه از همان نوع راه هستند اما بسیار اجتماعی تر از کفتارهای راه فلات ایران عمل می کنند. اما در آنجا هم بزرگترین دشمن کفتار انسان است. گویا در هند علاوه بر اندام تناسلی مؤنث، اندام جنسی نرها هم برای طلسم و جادو بریده می شود. در خبرگزاری ایسنا مطلبی از یک خانم خبرنگار به نام سهیلا صدیقی وجود دارد که در واقع مصاحبه است با یک کفبین ایرانی به نام فریال که گویا شوهری هندی دارد و به این کشور رفت آمد می کند. و البته تنها طالبین و دعا نویسی نیست که از اندام تناسلی یا فرج کفتار در ایران استفاده می کند. در جایی از مصاحبه از زبان فریال آمده:
فرج کفتارم هست، یعنی اندام جنسی کفتار ماده را بعد از مرگ از آن جدا و در شرایط خاصی خشک می کنن. فرج کفتار برای بهبود روابط زن و شوهر هاست. برای ثروت هم خوب است. قیمتش از مهره مار خیلی کمتر است. معمولا آنهایی که توانایی خرید مهره مار ندارن، من فرج کفتار را به آنها توصیه می کنم. قیمتش حدود 200,000 تومان است.
البته این مصاحبه در اول اسفند 95 منتشر شده و امروز، یعنی در بهار 1400، فرج کفتار را در اینترنت 5 میلیون تومان می فروشند. برخی وبسایت های دعا نویسی ذکر کردند که اغلب فروشنده ها دروغ می گویند که فرج کفتارشان هندی است و معمولاً کالای مورد داد و ستد از کفتارهای ایرانی به دست می آید. من به دو شماره تلفنی که در یک شبکه اجتماعی پیدا کرده بودم، برای پرسیدن در مورد چگونگی خرید و فروش فرج خوش شده یک کفتار زنگ زدم تا سر از قیمت دقیق آن در بیاورم. قصد داشتم فایل ضبط شده مکالمه‌ام با آنها را اینجا منتشر کنم، اما وقتی مکالمه‌ام را شنیدم به شکل ناامید کننده‌ای تنین گزارش‌های خبری تلویزیونی را برایم داشت. مایوس شدم. ادای تلویزیون را درآوردن شاید آخرین چیزی باشد که بخوام روزی انجام دهم. پس از آن صرف نظر کردم، اما فهمیدم کفتار راهرو ایرانی نه تنها شکارچیان مخصوص خودش را دارد که نه دامدارند نه کشاورز، بلکه تازه هویت اندامهای شکار شدهشان انکار می شود و آنها را جای کفتار هندی می فروشند. اما روز 21 اردیبهشت من آقای علی گلشن، نویسنده کتاب درخشان سگسانان و کفتارهای ایرانی را پیدا کردم. از علی گلشن علاوه بر این کتاب، سه کتاب دیگر هم از جمله خرس‌ها و دیگر گوشخاران ایرانی خواندم و شب‌های زیادی از مجموعه پژوهش‌های او برای تاریخ طبیعی کشورمان لذت بردم.
اگر که بخوام از خودم بگم، ترجیح میدم از دوران کودکیم صحبت بکنم و اینکه دوره کودکی من خیلی گره خورده با علاقه من به طبیعت و نگهداری از جانوران. من همیشه از زمانی که یادم میاد، از حالا دوران کودکی، اون چه که به خاطر دارم، همیشه به واسطه اینکه خانواده من به ویژه پدرم خیلی علاقمند به طبیعت و گیاهان و گلکاری و جانوران و سفر و کوه و اینها بودن، من رو می‌بردن و خب من کاملا آشنایی داشتم و من هم همین علاقه رو به ارث بردم و تمام سرگرمی دوران کودکی من گلکاری در حیاط بزرگ خونمون بود و پرورش یک سری از حیوانات، حالا انواع مرغ عشق‌ها، قناری‌ها، کبوترها، و بعدن که مقدار بزرگتر شدم حالا پرورش کرم ابریشم انجام میدادم و گاهن تو سفرهایی که میرفتیم یک سری حیوانایی رو با خودم میآوردم که البته امروزه میدونم که این کار خوبی نیست، اما لاک پشت، جوجه تیغی، مار دیگه، خیلی چیزهای این چنینی با خودم می آوردم در حیات و بعضن اینها دردسرهایی رو ایجاد می کردن و گاهن از دیوار می رفتن خونه همسایه ها و خب خیلی ماجراها می شد. مرغ شاخدار داشتم، سگ داشتم، گربه داشتم، خیلی حیوانای مختلف و تمام کودکی من به جای اینکه در کوچه و خیابان با همسن و سالای خودم فوتبال بازی کنم یا دوچرخه سواری کنم یا خیابانگردی کنم مثل همسن و سالای خودم، تمام وقت من صرف رسیدگی به گلها و غذا دادن به قناری ها، به بچه گربه ها، نمیدونم، خیلی رسیدگی به حیوانات بود. و یه مقدار که بزرگتر شدم در دوره نوجوانی خیلی علاقمند به خوندن کتاب های علمی راجع به جانوران شدم و هر پولی که دستم میومد یا هر هدیه‌ای که قرار بود برای من گرفته بشه، من ترجیح میدادم که کتاب باشه و کتاب‌های در ارتباط با جانوران و حیات وحش باشه. یادم میاد یه کتابی اولین بار اول راهنمایی بودم که مادرم به اون جایزه نمره‌های خوبم در مدرسه برام خرید که کتابی از بی بی سی واید لایف بود و راجب خرس‌ها بود. جهان جانوران مجموعه بود که ترجمه شده بود و یک مجموعه کتاب‌های در ایران چاپ کرده بودن که من یک جلدش رو مادرم برام خرید و این سرآغازی بود برای اینکه دیگه مجموعه‌های دیگر رو هم از این کتاب‌ها خریداری بکنم و مطالعه بکنم. یادم انقدر عاشق این کتاب بودم، با خودم همه جا حتی مهمونی، سفر این رو می‌بردم، توی کیفم می‌ذاشتم و بخش‌هایی از این کتاب رو با این ضبط های دو کاسته رکوردر بود و من ضبط میکردم و میخوندم، انگار گویا میکردم بخشای از این کتاب رو و کاست های از این کتاب ها رو هدیه تولد به دوستانم میدادم و خیلی بچه ها ذوق میکردن از اینکه با صدای من توضیحاتی راجع به جانوران میشنیدن و براشون یه هدیه عجیب و جالبی بود که اون موقع کسی این کار رو نمیکرد. خب در دوره جوانی شروع کردم به همکاری با نشریات و انجیوهای محیط زیستی و از طرفداران پروپا قرص مجله شکار طبیعت بودم و بعداً عضو هیئت تحریریه این مجله شدم و سالها در اون مجله مقالاتی راجع به حیات وحش و حیوانات هم ترجمه می‌کردم هم تألیف. کم کم سفرهامو آغاز کردم در ایران و حالا وارد مرحله بزرگسالی می‌شدم، می‌تونستم سفر برم و علاقمند بودم به ثبت و ضبط داشته‌های فرهنگی، طبیعی و تاریخیمون. برای همین از طبیعت ایران، از حیوانات و از خدمت شما بگم مردم، آداب و رسوم، هر آنچه که به نظرم با ارزش میومد عکاسی میکردم و راجبشون مطالعه و پژوهش میکردم، با افراد بومی مصاحبه میکردم و اینها رو یادداشت میکردم و دوست داشتم این ثروت‌های طبیعی و فرهنگیمون ثبت بشه و از بین نره و گم نشه و فراموش نشه. همین سفرها منجر به تهیه آرشیو بسیار خوبی از طبیعت ایران و اقوام ایرانی شد که هرچی سن و سال من بالاتر رفت این کارها جدیتر شد و در نهایت منجر به چاپ مجموعه کتابهایی شد در دو زمینه محیط زیست و فرهنگ. در مورد محیط زیست، خب هنوز هم این باور رو دارم که ما باید بیشترین سرمایه گذاری رو روی کودکان و نوجوانانمون بکنیم و اونها رو از این سنی که بسیار تاثیرپذیر هستن با محیط زیست و داشته‌های فرهنگی و طبیعیمون آشنا بکنیم. برای همین اومدم مجموعه کتاب‌هایی رو برای آشنایی با حیات وحش ایران با کانون پرورش فکری منتشر کردم. از 11 سال پیش این پروژه شروع شد و کتاب‌های دایره المعارف هستن. این کتاب‌ها کتاب‌های مرجع هستن که راجع به پستانداران ایرانن که با کتاب گربستانان شروع شد این مجموعه که اقبال بسیار خوبی این کتاب داشت و در جوایز متعدد کتاب فصل، کتاب سال و خیلی کتاب جوایز مختلف کتاب این موفقیت رو داشت این کتاب. و بعد جلد دوم کتاب سگزانان و کفدارها باز توسط انتشارات کانون پرورش فکری منتشر شد که اون سال، سال 93 برنده کتاب سال شد و به دنبال اون کتاب خرس‌ها و دیگر گوشتخاران چاپ شد و همچنین این مجموعه 7 جلدی ادامه داره و مشغول کار روی جلد بعدی که راجع به گوزنها و سمداران هست هستم. امیدوارم که عمری باقی باشه و بتونم این مجموعه رو تا جلد 7 به پایان برسونم. اما در کنار اون کتاب دیگری که میتونم بگم اولین کتاب من بود در سال 84 چاپ شد، کتاب معرفی اسب ترکمن در ایران. علاقمند بودم به خاطر رشته تحصیلیم که مهندسی علوم دامی بود و پایان نامه دانشگاه من که راجع به معرفی نژادهای بومی اسب در ایران بود، به ترکمن صحرا رفتم و 3-4 سال اونجا رفت آمد می‌کردم و با کمک خانم لوئیز فیروز که از پرورش دهنده های اسب ترکمن در ایران بودن با این اسب آشنا شدم و کتاب دو زبانه رو به فارسی و انگلیسی راجع به اسب ترکمن در ایران منتشر کردم. به دنبال اون در سال 92 کتابی به نام فریاد یوز پلنگ رو منتشر کردم با نشر نظر که این یک کتاب کودک هست و کتاب تصویری متن تقریبا علمی داره ولی خب یه حالت داستان مختصری هم داره که یک خانواده یوز رو بررسی میکنه و مشکلات و مخاطراتشون در طبیعت، که تصویرگری بسیار زیبایی هم داره که خانم مانلی منوچهری تصویرگری کردن. اما به دنبال آشنایی با اسب ترکمن کتاب دیگری هم من منتشر کردم برای با دفتر پژوهش‌های فرهنگی. پروژه‌ای داشتم برای معرفی اقوام ایرانی به نوجوانان که جلد اولش آشنایی با قوم ترکمن بود که این کتاب هم خوشبختانه منتشر شد و خیلی سریع چاپش تموم شد و امیدوارم که این ناشر مجدداً بتونه این کتاب رو منتشر بکنه. همچنان مشغول انجام پروژه‌های محیط زیستی هستم و تألیف کتاب‌هایی برای کودکان و نوجوانان و در کنار اون مقالات رو هم، مقالات محیط زیستی رو می نویسم و کلاس‌های آموزشی دارم و در این کلاس‌ها در مدارس، در موزه ها، مناطق مختلف در تهران و شهرستان‌های حالا جاهای مختلف ایران کلاس‌های آموزشی راجع به محیط زیست برای کودکان و نوجوانان دارم که امیدوارم بتونم با این کار اونها رو علاقمند بکنم به داشته ها و ثروت های طبیعی و علاقمندشون بکنم به طبیعت و جانوران.
از آقای علی گلشن پرسیدم در این چند سالی که از انتشار کتاب سکسانان و کفتارهای ایران می‌گذرد، وضعیت کفتارهای ایرانی آیا تغییری با زمانی که این کتاب تازه نوشته شده بود کرده است؟
از زمانی که کتاب، یعنی در سال 93 کتاب سکسانان و کفتارها رو منتشر کردم تا به امروز متاسفانه، یعنی یه متاسفانه و یه خوشبختانه باید دو مورد رو بگم. اول متاسفانه رو بگم. متاسفانه این که همچنان ما در مناطق مختلف ایران گزارش هایی به دستمون میرسه که میبینیم که این کفتارهای ایرانی، کفتار راه راه، این پستاندار منحصر به فرد زیبای مفید در طبیعت ما مورد ظلم و ستم این انسان ظالم قرار میگیره و خیلی از مردم هستن که چوپانها، شکارچیهای محلی و مردمان حالا مناطق مختلف روی اون خصومتی دیرینهی که بی دلیل و به ناحق نسبت به این حیوان دارن اونها رو شکار میکنن، زجرکششون میکنن یا جلوی سگهای گله میندازن، تکه تکهشون میکنن، ازشون فیلم میگیرن یا در تله ها اینها رو به دام میندازن و بعدن اون قسمت اندام تناسلی رو برای اون باورهای خرافی که دارن استفاده میکنن و زنده زنده این حیوان رو اینطوری زجر میدن و شکنجه میکنن. و خیلی متاسفانه گزارش ها در موارد مناطق مختلف ایران نسبت به این موضوع زیاده و ما همچنان صدها سال، شاید هزاران ساله که داریم نسبت به این گونه جانوری که در کشورمون هست جفا میکنیم و اون رو بیدلیل داریم اذیت میکنیم و از بین میبریم و تمام اینها به خاطر جهله، به خاطر نادانیه، به خاطر خرافاته.
اما سوالی را که مدت‌ها دلم می‌خواست از یک متخصص محیط زیست بپرسم مطرح کردم. آیا کفتارهای ایرانی برای انسان و متعلقات او خطرناکند؟
متاسفانه ما همچنان در کشور خودمون درگیر خرافات و باورهای غلط و کلیشه‌ها هستیم و تا اسم کفتار میاد یه سری کلیدواژه‌هایی مثل شوم بودن، زشت بودن، کریه بودن، بچه دزد بودن و حالا استفاده هایی که از اندام های مختلفش برای امور جادویی و حالا مصارفی برای درمان های مختلف تجویز هایی که میشه، اینها از گذشته تا به امروز به ما رسیده. ما اگر که شکارنامه ها و جانورنامه ها یا شکرنامه های قدیم رو ببینیم، نسخه های خطی یا چاپ سنگی که برامون به جا مونده از اون دوره رو ببینیم، میبینیم که همین خرافات اونجا عیناً وجود داره و تا به امروز این خرافات از ذهن ما پاک نشده و همچنان مثل چند صد سال پیش مردمان که در اون دوره زندگی میکردن و شاید آگاهی و سواد کافی نداشتن، ما همچنان داریم امروز مثل اونها عمل میکنیم و همچنان به این کفتار داریم ظلم میکنیم. حالا این از متاسفانه، اما یه خوشبختانه این که این کتاب تونست تأثیر خیلی خوبی بذاره روی ذهن بسیاری از افراد. من وقتی که با بچه‌هایی که در مناطق مختلف ایران هستن و تو سفرهایی که میرم آشنا میشم و این کتاب رو اون بچه ها خوندن، چون این کتاب رو کانون پرورش فکری چاپ کرده و در تمام کتابخانه ها و مراکز کانون سراسر ایران حتی تا دور افتاده ترین روستاها این کتاب ها رفته و بچه ها این امکان براشون فراهم شده که بتونن این کتاب ها رو مطالعه بکنن و دست بر قضا بسیار کتاب‌های پرطرفداری هستن به خاطر تصاویر زیبایی هم که از گونه‌های جانوری ایران داره. بچه‌ها خیلی این کتاب‌ها رو ورق می‌زنن و می‌خونن، انقدر که من تمام مراکز کانون که رفتم کتابدارها شکایت از این داشتن که این کتاب انقدر به امانت گرفته شده توسط بچه‌ها که دیگه ورق ورق شده و بارها این کتاب‌ها رو سیمی می‌کنن، می‌دوزن و صحافی می‌کنن که بتونن به بچه‌های دیگه این کتاب‌ها رو قرض بدن. اما بچه‌ها با خوندن این کتاب و خوندن داستان‌ها و آشنا شدن با اهمیت این جانوران از جمله کفتار راه راه با اونها احساس بهتری نسبت به اونها پیدا میکنن، با اونها آشنا میشن، با ویژگی‌های رفتاریشون میفهمن که چقدر حضور یک کفتار در یک منطقه میتونه به محیط زیست اون منطقه کمک بکنه. خب کفتار یک حیوان، یعنی یک پستاندار همه چیز خاره و به ویژه لاشه خاره. اگر حیوانی در طبیعت در اثر بیماری میمیره و این خودش میتونه منبع آلودگی باشه، منتشر بکنه اون حالا آلودگی یا بیماری رو بین گونه های جانوری دیگه، اما کفتار با خوردن اون انگار که این عامل بیماری و آلودگی رو از منطقه پاک میکنه. مثل رفتگران طبیعت هستن این کفتارهای ما. و یا اگر که جانور شکاری یک حیوانی رو شکار میکنه و لاشه و نیم خورده اون در طبیعت باقی میمونه، این کفتارها هستن که باید اون ته سفره رو پاک بکنن و بسیار کار مهمیه در چرخه طبیعت، نقش بسیار مهمی رو کفتارها دارن. پس میبینیم که نه تنها ضرری برای ما نداره، بلکه بسیار هم برای طبیعت مفیده. و با خوندن داستانها و خوندن باورها و خوندن یعنی باورهای مثبت و نقش درست این حیوان در طبیعت و دیدن تصاویر زیبایی از اون، خوشبختانه نسل جوان ما با کفتار بسیار میتونم بگم رفتار بهتری دارند و دوستش دارند. من حتی دوستی دارم به نام ابوالفضل که به نام پسر سبز طبیعت معروف شده در فضاهای مجازی. ایشون در مشهد زندگی میکنه و از طرفداران پروپاقرص کفتاره و بسیار پیام ها و پست ها و ویدیوهای خوبی راجع به کفتار ایران، کفتار راه راه و حالا خیلی از گونه های جانوری، اما به ویژه کفتار که مورد علاقه خودش هست، منتشر میکنه و دیگران رو هم با این جانور مفید و زیبا آشنا میکنه. خب اینا همش تاثیرات این کتاب هاست و خوشبختانه این اقبال رو من داشتم که بتونم این کتاب ها رو منتشر بکنم و بتونم تأثیری در ذهن افراد بذارم که حداقل با این گونه های جانوریمون یه مقداری مهربون تر باشن و اونها رو دوست داشته باشن و اونها رو آزار ندن و از بین نبرنشون.
اما حالا اجازه بدهید به آن تک مورد دردناک که وعده اش رو داده بودیم اشاره کنم. در تاریخ سه‌شنبه 24 مهر 1397 در روزنامه همشهری خبر غم‌انگیزی منتشر شد.
مردم روستای قلمویی حوالی شهرستان سیری که استان هرمزگان هرگز به خاطر ندارند که کفتاری به دام‌ها یا اهالی روستا حمله کند و وحشت به دل آنها بیندازد. این حادثه اما صبح دیروز و برای اولین بار در این منطقه رخ داد و چوپان خوشنام و سال خورده روستا را تا یک قدمی مرگ برد. آفتاب تازه طلوع کرده بود که محمد شهکرمی، چوپان 60 ساله روستای قلمویی، چوب دستیش را برداشت و سراغ گله گوسفندها رفت تا آنها را برای چرا به صحرا ببرد. کار هر روز او همین بود و اهالی روستا که او را به خوبی می شناختن گوسفندهایشان را به وی سپرده بودند و حقوقی که محمد از این راه به دست می آورد تنها منبع درآمد خانوادهش بود. محمد گله را به جایی حدود 800 متری روستا برده بود و دام‌ها سرگرم چرا بودند که آن حادثه رخ داد. کفتاری گرسنه در چشم برهم زدنی به گله حمله کرد و در کمتر از چند دقیقه حدود 20 گوسفند را درید. محمد با دیدن این صحنه وحشت کرده بود. تا حالا سابقه نداشت که کفتاری به دام‌های روستا حمله کند. او برای نجات بقیه گوسفندان دست به کار شد و چوب دستیش را برداشت و به کفتار حمله کرد. طولی نکشید که جدال خونینی بین آنها در گرفت. پنجه ها و دندان های تیز کفتار بدن چوپان میان سال را غرق خون کرده بود. فقط فریادهای محمد بود که می توانست او را نجات دهد و عده‌ای از اهالی روستا که در آن حوالی بودند با شنیدن همین فریادها متوجه ماجرا شدند و برای نجات چوپان دست به کار شدند. عبدالله رحیمی، تهیار روستای قلمویی، در گفتگو با همشهری می گوید به نظر می رسید که کفتار هار بود، چرا که یک لحظه هم محمد را رها نمی کرد و زمانی که مردم روستا به او نزدیک شدند به جای اینکه فرار کند به آنها حمله کرد. با این حال تعداد اهالی زیاد بود و آنها توانستند حیوان وحشی را دور کنند. او ادامه می دهد حال چوپان روستا وخیم بود و مردم می دانستند اگر منتظر آمبولانس بمانند ممکن است جانش را از دست بدهد. به همین دلیل با پارچه و لنگ زخمهایش را که بسیار عمیق بود بستند و با ماشین او را به بیمارستان سیریک و از آنجا به میناب منتقل کردند.
درباره سرنوشت محمد شاه کرمی دیگر خبری در هیچ یک از روزنامه‌های کشور منتشر نشده است. آیا این میتواند به این معنی باشد که با وجود عکس بسیار دلخراشی که در کنار گزارش از وضعیت وخیم او چاپ شده، آقای شاه کرمی حالش خوب شده و به زندگی برگشته؟ حقیقتاً امیدوارم چنین باشد. اما مسئله اینجاست که شکارچی‌های غیرقانونی کفتار در کرمان، یزد، هرمزگان و خراسان جنوبی هر سال تعدادشون بیشتر می شود. به گفته مردم محلی بعضی شکارچیان که بی اسلحه و با بیل و چوب دستی به سراغ لانه کفتارها می روند، گاهی به آنها آسیب می رسند، اما موفق نمی شوند کفتارها را برای درآوردن برخی اندامهایشان به چنگ آورند. به این ترتیب کفتارها آسیب دیده و آواره با یک تجربه دهشتبار از آدمیزاد در محیط رها می شوند و ممکن است در ملاقات بعدیشان با انسان بسیار تهاجمی عمل کنند. منطقی تر بود شاید این تک مورد گزارش شده از حمله کفتار به انسان را در دقایق رو به پایان این قسمت نیاوریم تا تأثیر بدی از این حیوان که واقعا میان جانوران ساکن ایران فرود است به شمار میاد باقی نماند. اما ما نمیخواهیم کسی را فریب بدهیم، نمیخواهیم چیز را پنهان کنیم و حتی قصد ترغیب کسی را در روی کردی که در مورد حیات وحش ایران دنبال میکنیم نداریم. آن رخداد بخشی از واقعیت این حیوان است که نشان میدهد خیلی مواقع آنانی که باید تقاص رفتارشان با حیات وحش را پستند دیگر در آن اقلیم نمیمانند و در عوض دیگران حاصل عمل آنها را تجربه میکنند. از صمیم قلب برای محمد شاه کرمی آرزوی التیام زخمهایش را دارم.
بخیر، من ابوالفضل جغتایی هستم، پسر سبز طبیعت، 12 سالمه و متولد و ساکن مشهد هستم. من عاشق حیوانات و طبیعتم و خب میخوام در آینده جانورشناس و مستندساز و عکاس حیات وحش بشم. من واقعا خیلی حیواناتی دوست دارم، عاشق اونا و خیلی دوست دارم اونها رو ببینم و اینکه خب حیوان مورد علاقه من هم کفتاره. ممکنه برای خیلی هاتون الان سوال شده باشه چرا کفتار و اینکه خب کلا خیلی هم از من این سوال رو میپرسن، اما واقعا نمیدونم چطوری مردم به چی کفتار میگن زشت. اینقدر حیوان مظلوم با اون ظاهر زیباش واقعا حیوان جذابیه.
صدای همون ابوالفضل رو شنیدید که علی گلشن او را به ما معرفی کرده بود. حیوان مورد علاقه این پسر 12 ساله عزیز کفتار راه را است. از ابوالفضل پرسیدم چرا اینقدر کفتارها رو دوست دارد؟
من خیلی در مورد کفتار صحبت میکنم با مردم، با حال جانورشناسا و متخصصین و خیلی دوست دارم که در مورد کفتار هی بیشتر اطلاعات کسب بکنم و اینکه توی خب من یک صفحه هم توی اینستاگرام راه اندازی کردم که اونجا آگاهی رسانی میکنم در مورد حیوانات و حیوانات رو به مردم میشناسونم و خب اونجا هم در مورد کفتار صحبت کردم چند جا و اینکه اما تا حالا متاسفانه سعادت یار نشده که من کفتار رو ببینم و از این بابت خیلی ناراحتم و امیدوارم به زودی بتونم حیوان مورد علاقم رو از نزدیک و آزاد توی طبیعت و توی زیستگاه خودش ببینمش. کفتار واقعا اینو باید بگم که وضعیتش واقعا داره روز به روز بد و بدتر میشه. تهدیدات زیادی داره، تلفات جاده‌ای تو جاده‌ها تلف میشن کفتارا. معمولا هم به خاطر اینه که یه حیوانی رو میبینن مرده تو جاده، چون لاشه خوار کفتار، همه حتما همتون هم میدونید، میاد این حیوان لاشه‌شو بخوره با ماشین کفتارم میزنه. و اینکه باید حواسمون رو تو جاده جمع بکنیم و اینکه آگاهی رسانی شاید مهمترین چیز باشه، چون چوپانا آدمایی که از کفتار بدشون میاد کفتار رو شکار میکنن و اینکه حالا کشاورزا فکر میکنن که کفتار به محصولاتشون آسیب میزنه اونو میکشن، مردم از ترس کفتار اونا رو از بین میبرن و از این دست کارها هست که باعث میشه کفتار در خطر انقراض قرار بگیره. البته فعلا وضعیت اونقدر بحرانی نداره، اما میگم توی آینده نزدیک ممکنه وضعیتش خیلی بد بشه. و اینکه متاسفانه یه عده از مردم واقعا دیگه درکشون اینطوری، ببخشید اینطوری میگم، ولی واقعا درکشون پایینه و به خاطر خرافات میان کفتار رو از بین میبرن و فکر میکنن که بخشی از بدن کفتار باعث خوششانسیشون میشه، باعث وفاداری میشه و از این دست حرفای الکی. دیگه وقتتون رو نمیگیرم و در آخر این رو هم اضافه بکنم، به نظرم آینده خوشی برای کفتار اتفاق میفته، چون مردم دارن روز به روز به کفتار بیشتر علاقه‌مند میشن و اینکه آگاهی رسانی در مورد کفتار خیلی بیشتر داره میشه هر روز، حالا توی صفحات مجازی و غیره. خیلی ممنونم و خدا نگهدار، وقتتون بخیر.
آرزو میکنم ابوالفضل یک جانورشناس دانشمند شود. آرزو میکنم وقتی ابوالفضل همسن من شد، نه تنها یادش نرفته باشد در 12 سالگی چقدر کفتارهای ایرانی را دوست داشته، بلکه کاری برای آنها کرده باشد. کاری که باعث شده باشد کفتارها کاملا از قرار گرفتن در محدوده تهدید به انقراض دور شده باشند. اگر هیچ یک از اینها اتفاق نیفتاد و ابوالفضل شغل دیگری انتخاب کرد، آرزو میکنم او روزی یک دل سیر کفتارهای راهرو ایرانی را در زیستگاه خودشان ببیند. خب دوباره وقت نشستن بر یک بلندی رسید، اما این بار تنها نیستم. بابک، آیسان، محمد رضا، الهام، علی گلشن، عطیه، ابوالفضل و خواهرم مهتاب هم، یعنی تمام آنانی که صدایشون را در این قسمت شنیدید، بر این بلندی کنار من نشستند. این بار با دوستانم تصمیم گرفتیم بر قله ماده‌کو، یعنی قله آتشفشانی بزرگ تفتان در سیستان و بلوچستان، یعنی جایی که بیش از هر کسان دیگری می دانند تبعیض چیست، بنشینیم تا شاید کفتاری جلوی چشمای من ظاهر شود. این استان کفتار زیاد دارد و حالا که ما درباره کفتارهای ایرانی گفتیم، حق است که در خیالاتمان اینجا در سیستان باشیم. تمام تلاش من این بود که شاید اثر کوچکی بگذاریم بر تغییر یک باور، اینکه کفتار نه خبیث است نه شوم، نه بچه دزد است و نه اندام تناسلی او گره از بخت هیچ انسانی باز کرده است. کفتار فقط یک جانور است که اتفاقا در جمعیت حیات وحش ایران موجودی فرودست بوده است. هیچ وقت هیچ کس کفتارها را دوست نداشته است و همین که ابوالفضل عزیز 12 ساله ما دوستدار آنان است، این حقیقت را به ما یادآور می شود که شاید وقت آن رسیده از کودکانمان، از نسلهای بعدی بیاموزیم. من حتی در رمانها و نمایشنامه‌هایی که تا امروز نوشتم یکی دو بار با آدمهای بد مطرحیم نسبت کفتار دادم، اما بعد از 35 سال تازه از آغاز امسال بود که شروع به خواندن درباره آنها کردم.
حالا خودم را نوجوانی احساس میکنم که با خواندن در تازه‌ای به روی خود گشوده است. خود 12 ساله ام را میبینم که در آن تک اتاق خانه سید خندانمان کتابی درباره کفتارهای ایرانی میخوانم و آرزو میکنم وقتی بزرگ شدم کاری برای کفتارها انجام دهم. چون ما در جهان خودمان و کفتارها در جهان خودشان ساکن یک سرزمینیم که نامش ایران است. که میتواند با اطمینان بگوید کدام ما سهم بیشتری از این کشور داریم؟ ما حتی مطمئن نیستیم که در این سرزمین کدام ما قدیمی ترین. اگر باور داریم که به حکم انسان بودن ما عقل بیشتری داریم، پس این به عهده ماست که به آنها آسیب نرسانیم. حالا که تنها از روی شانس در شهرها به دنیا آمده ایم، این وظیفه ماست به آنانی که در روستاها زندگی می کنند بگوییم که با کمی درایت کفتارها هیچ خطری برای دامها و محصولات کشاورزیانها ندارند. البته این به این معنی نیست که ما باید چیزی به آنها بیاموزیم. ما فقط به حکم زندگی در شهرهای بزرگ اوقات فراغت بیشتری داریم و می توانیم پشت چراغ قرمز یا خوابیده روی مبل یک پادکست گوش دهیم. با این همه حقیقت این است که کفتار در طبیعت دشمنی بزرگتر و خطرناکتر از انسان ندارد. این یعنی ما چیزی از همزیستی مسالمت آمیز نمی دانستیم. من دیگر هیچ وقت 12 ساله نمی شدم. اما بچه ها و نوجوانان زیادی وجود دارند که هنوز می توانند با خواندن درباره حیوانات دوست داشتن آنها را در جان خود پرورش دهند.
کاری که اگر اتفاق بیفتد به نفع همه ساکنان این سرزمین است. پس شاید بشود با آینده امیدوار بود، لااقل در این زمینه، چون وضع ما آدم ها که تعریفی ندارد. ما در حد توان خودمان کاری برای کفتارهای راه را ایرانی کردیم. امیدوارم که آنها هم در حد توان خودشان کاری برای ما بکنند، زنده بمانند. اما در قسمت بونس یا زمیمه بعدی که در ارتباط با تاریخ هنر ایران خواهد بود، من به شخصی میپردازم که در همین قسمت نامش رو اشتباه گفتم، اما ترجیح دادم به جای اصلاح اشتباهم یک قسمت جدید درباره آدمی بسازیم که تا امروز نمیشناختمش، اما حالا میدانم او یکی از بزرگترین هنرمندان ایران است. پس شاید بد نباشد یک بار دیگر این قسمت رو گوش بدهید تا ببینید آیا پیش از انتشار قسمت زمیمه تاریخ هنر، هنرمند سحرآمیز ما را پیدا می کنید؟ حامی این قسمت از پادکست بایگانی شرکت متما، مجریان توسعه معادن آسیا بود.